Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihettahirin. Der guftarhay qabl edille-i aqli ve naqli ke bar in edda iqame shode bud که معرفت‌های بشری با یکدیگر در ارتباطند، اون هم یک نحوه ارتباطی که نقش تحولی و تکاملی دارد، و اگر در یک گوشه ای از جغرافیای معرفت انسان تحولی رخ بدهد، سرایت می‌کند به همه ابعاد و گوشه ها و جنبه های معرفت انسان و همه را متحول میکنه. ولذا هیچ معرفت ثابتی که مسون باشد از این گونه تحول ما نداریم. این ادله را نقل و بررسی کردیم و معلوم شد که هیچ یک از این ادله برای اثبات این مدعا وافی نیستند و رسان نیستند. در مورد ادله نقلی که در واقع یک نوع شواهد استقرایی بود از تاریخ علم بشر که نمونه هایی ذکر شده بود که تأثیر تحولی داشتند، علاوه بر بررسی هایی که انجام شد، یک بحثی هم مجزا مطرحه و این به صورت یک انقلت و به اصطلاح یک اشکال هم بر نظریه قبض و بست تئوریک شریعت که مدعی تحول عمومی معرفت های بشری است، این در حقیقت مطرح هم شده که شما دارید از طریق استقراء بر این مدعا استدلال می کنید و استقراء با مشکل مواجه است در فلسفه علم. دانشمندان، محققان نسبت به این که چگونه می توان از طریق استقراء به قانون کلی رسید سخن دارند، اشکال دارند، و از جمله خود مؤلف قبض و بست هم از کسانی است که استقرا را عقیم می‌داند و ایشون در یک جا می‌گویند بنده کرارن در درس‌ها و نوشته‌هایم توضیح دادم که استقرا عقیم است و چاره‌جویی‌هایی که حکیمان برای آن کرده اند در غرب و شرق هم عقیم است و ما نمی‌توانیم از استقرا نتیجه کلی بگیریم. قبض و بست تئوریک شریعت، چاپ سوم، صفحه 515. خب این اشکال متوجه ایشان می شود که شما چگونه از این شواهد استقرایی و نمونه هایی که نقل کردید می خواهید به یک قانون کلی در حوزه علم بشر و رابطه های عمومی بشر علم بشری راه پیدا بکنید، چگونه میخواد نتیجه بگیرید. در پاسخ ایشون به یک قاعده استناد کردن که اصطلاحاً فرد به ذات نامیده میشود. میگوین نمونه های استقرایی دست کم یک فرضیه در اختیار ما میگذارد، یعنی ما میتونیم با توجه به این نمونه ها فرضیه ترابط تحولی عمومی معرفت‌های انسان را مطرح کنیم که ابطال نشده است البته ما قبلا عرض کردیم که این ادعا و این ترابط به صورت کلی اصولا قابل قبول نیست، یعنی بر اساس اون نظام سنخیتی که وجود دارد تأثیر و تأثر چه در حوزه تکوین و عالم عین و چه در حوزه ذهن ضابط مند است و هر چیزی در هر چیزی تأثیر نمی کنه، لذا بطلان هم داره، حالا با غمز عین و صرف نظر از آن. پس یک فرضیه را در اختیار می گذارد که ابطال نشده است، بلکه معیداتی هم دارد. پس ما نمونه های استقرایی به دست داده ایم که ادعای ما را بدل به یک فرضیه تأیید شده ابطال نشده می کند. علاوه بر این، در واقع نمونه های ما نمونه های استقرایی نبوده. حالا این اساس دواقع پاسخشون اینه که ما نخواستیم از طریق استقرا استدلال بکنیم. این نمونه هایی که ذکر کردیم اینها این گونه نیست که به روش استقرا بخواهیم استدلال بکنیم. نمونه های خالص بوده که یک مورد از آن قدرت تعمیم به جمیع موارد را به ما میبخشند. این را در همون کتاب قبض و بست چاپ سوم صفحه 516 و 517 بیان کرد. بعد در ادامه گفتن و این درست است که کل ما صح علی الفرد صح علی الطبیعه و کل ما صح علی الطبیعت صح علی الفرد. بحث هم در حقیقت بر سر طبیعت نیست، یعنی ماهیتی از ماهیات نوعی، بلکه بحث بر سر کلی است، چون هر جا که کلی و فرد داریم صادق است. ولو کلی اعتباری باشد، مثل خانه و باغ و سپاه و امثال آن. همون آدرس صفحه 519. خب پس در حقیقت ایشان میخواهند اشکال این که شما به روش استقرایی وارد شده اید و این روش استقرایی از نظر خود شما عقیم هست و به قانون کلی نمی انجامد، پس چگونه از این استفاده کرده اید، جواب دادن که این در واقع از باب فرد به ذات هست. یک نمونهش هم میتواند کافی باشد که ما این نتیجه کلی را بگیریم. خب در توضیح این که این فرد به ذات یعنی چه، عرض میکنیم که ما این مطلب را میدانیم که علم و معرفت چه حقیقی باشه چه امور اعتباری، عقلی باشد یا نقلی، قائم به کلیت و عمومیت، یعنی با یک گزاره شخصی جزئی علم نیست. علم کلیت قوانینه، حالا در هر حوزه ای که باشه یک قانونیم. خود تاریخ هم اونجایی که حوادث نقل می شود علم تاریخ نیست که به عنوان یک رشته علمی که تحلیل می کنه قواعد را بیان می کنه. این گزارش واقعیت های و رخداد های تاریخیه که جزئی هست، ولی علم تاریخ به عنوان یک علمی که تحلیل می کنه قضایای تاریخی را و بررسی می کنه، اون هم قوانینش کلیست. لذا معروف است که گفتن جزئی نه کاسب است و نه مکتسب، یعنی از جزئی به ماهوی جزئی حکم کلی به دست نمیاد و کلی به ماهوی کلی ما را به جزئی نمیرساند. خب حالا بحث این است که یا پرسش مهم این است که ما چگونه به حکم یا معرفت کلی میرسیم که میخواییم به یک اصل معرفت علمی دست پیدا کنیم. پاسخ این پرسش این است که معرفت کلی وقتی به دست میاد که حکم مربوط به یک یا چند فرد نباشه، بلکه مربوط به طبیعت و ماهیت باشه. مثلا حالا با مثال عرض میکنیم، اگر یک مطلبی درباره یک دانش آموز یا چند دانش آموز، یعنی دانش آموزان مثلا یک مدرسه صادق باشه و بیان بشه، این حکم جزئیه و قضیهش هم به اصطلاح قضیه خارجی است. ولی اگر درباره دانش آموز از اون حیث که دانش آموز است حکم بیان بشود، این میشود کلی دیگه، خصوصیت های زمانی و مکانی و اشخاص و اینا دخالت نداره. حالا ممکنه که مطلبی که بیان میشود به حسب ظاهر مربوط به یک فرد باشه، ولی اون فرد در واقع عنوان مشیره و خصوصیتی نداره. مطلب مربوط به دانش آموز به عنوان یک مفهوم یا یک حقیقت کلی است، نه اون فردی که ذکر شده. گرچه یک مصداق ذکر شده است، ولیکن حکم جنبه کلیت دارد. مثلا اگر گفته بشود که دانش آموز فلان، مثلا الف دانش می آموزد و یا مثلا تفکر می کند یا درس می خواند یا مثلا به مدرسه می رود، امثال اینا، این دیگه این فرد دخالت نداره. دانش آموزان دیگر هم اینجورن، اونها هم دانش می آموزن، اونها هم فکر می کنن، اونها هم درس می خوانن. به عبارت دیگر، فهم این که حکم مربوط به ماهیت کلیست و نه فرد، گاهی از طریق تحلیل به دست ما میرسه و گاهی هم از طریق فحص و استقرا. یعنی ما میخوایم بفهمیم که این حکم مربوط به ماهیت کلیست، گاهی تحلیل میکنیم ماهیت به دستمون میاد و گاهی مواردی را بررسی میکنیم تا برسیم به اون ماهیت و حقیقت کلی. این که ما تحلیل بکنیم، در اون قسم اول که تحلیل میکنیم، خودش دو گونه است. گاهی ما تحلیل میکنیم ماهیت و طبیعت کلی را. مثلا میگوییم ماهیت ممکن، ممکن الوجود، از این حیث که ممکن الوجود است نیازمند به علت است. یا مثلا ما مثلث را، یعنی شکل مثلث را تحلیل میکنیم، میگیم شکل مثلث از اون حیث که مثلث است سه تا زاویه یا سه تا ضلع دارد. و احکام بدیهی عقلی که اینا رو میگیم احکام پیشینی و ما قبل تجربی. گاهی ما حکم را از راه مطالعه ماهیت و حقیقت کلی به دست نمیاریم، بلکه مشاهده میکنیم فردی را، مصداقی را، ولی اون حکمی که بیان میکنیم به خصوصیات مصداق نظر ندارد، که مثلا وزنش اینه، حجمش اینه، رنگش اینه، مکانش این از زمانش اینه و سایر خصوصیات، بلکه به ماهیت اون فرد مربوط میشه، به طبیعت اون فرد مربوط میشود. گرچه ما برای اینکه اون حکم اون ماهیت رو به دست بیاریم رو اون فرد تحلیل میکنیم. از باب مثال، حالا مثال بزنیم، مثلا ما یک شکل مثلثی رو ترسیم میکنیم، این مثلث خاصی را که ترسیم کردیم، این مطلب را که زوایاش مساوی هست با دو تا قائمه 180 درجه، اینا بررسی میکنیم، میرسیم، یعنی از روی یک شکل مثلث میرسیم به این حکم. این حکم کلی است، یعنی حکم مثلث به ما و مثلث هست، گرچه ما روی یک شکل معینی از آن ای را پیاده کرده ایم. بنابراین در این قسم اون موردی را که ما آزمایش میکنیم، خصوصیات فردیش که مثلا مثلث فرض کن آ به سه هست یا الف به جیم هست، این مرادمون نیست. مؤلف دال زال ر هم باشه همینجوره، هر مثلث دیگری هم باشه همینجوره. خب حالا این از کجا این ما به این مطلب میرسیم؟ این از باب قاعده عقلی داره، یک مبنای عقلی داره تو حکم الامثاله. میگیم هر شکلی مثل این شکلی که ما ترسیم کردیم که دارای سه زاویه است و سه ضلع است، مثل همین مثلثه، یعنی اونم 180 درجه است. مجموعه زوایای مثلث مساوی است با 180 درجه. حالا این مثلث هر جور مثلثی که باشه، هر می شود که متساوی الاضلاع باشه، متساوی الساقین باشه، مختلف الاضلاع باشه، قائم الزاویه باشه، هر چه باشه. به بیان دیگر، معرفت و حکم علمی هرگاه کلی باشه، که میگیم قانون کلی باشه، این از دو حالت یا از دو قسم بیرون نیست، یا بدیهیه یا نظری. اونی که بدیهی است گاهی از طریق تحلیل عقلی به دست میاد مثل اینکه میگیم کل از جزء خودش بزرگتره یا معلول به علت نیاز داره، یا از طریق ادراک حسی که مشاهده میکنیم، و اگر نظری باشه یعنی بدیهی نباشه، یا از طریق برهان عقلی به دست میاد مثل همین تساوی زوایای مثلث و دو قائمه، یا از طریق استقراء مثل این که مثلا ما طعم و مزه خاص یک نوع میوه را یا یک نوع غذا را از راه استقراء به دست میاریم، یه طبیعت اون غذا، طبیعت اون میوه. حالا اگر حکمی که ما داریم از این راه ها به دست نیاد، این حکم طبیعت از این راه ها به دست نیاد که بیان کردیم، راهی جز این که ما استقراء بکنیم و تکرار بکنیم، مشاهده بکنیم، آزمایش بکنیم وجود نداره. نقش استقراء این است که به ما اطمینان میدهد که یا قطع حاصل میشه یا اطمینان حاصل میشه که خاصیت و اثری که در یک چیز هست مربوط به خصوصیات فردی آن نیست، بلکه مربوط به طبیعت نوعی آن هست. یعنی ما با استناد به این قاعده عقلی که اثر مشابه در موارد مختلف علت مشابه میخواهد، بر اساس این قانون اثری که یکسان هست در مصداقهای مختلف این علتش هم باید مشابه باشه، همانند باشه، و با کمک استقرا به این نتیجه میرسیم که مثلا طبیعت امشد که الف علت پدیده ب است، یعنی این پدیده ب یا مثلا پدیده دیگر، پدیده خاص دیگر از این طبیعت حاصل میشه. از باب مثال میگوییم که انبساط فلز یا تبخیر آب از حرارت حاصل میشه. حالا این حرارت، حرارت هرچه که باشه، این طبیعت حرارت این خاصیت را داره. در این صورت با استناد به اصل ضرورت علی و معلولی و این که هرگاه علت تامه موجود باشد معلولم هست و بالعکس هر وقت معلول باشه علت تامش هست، و با استناد به این قاعده عقلی که علت و معلول با هم دیگه سنخیت دارن و طبیعت در شرایط یکسان حکم یکسان دارد، اثر یکسان دارد، یعنی اصل یک نواختی طبیعت، حکم که استنباط کرده ایم را مثلا به شکل کلی بیان میکنیم و حکم ما میشود کلی و به صورت یک قانون در میاد. اصطلاحا در منطق به این استقرا میگن استقرا معلل، که با استقراء ساده یا استقراء غیر معلل فرق میکنه. استقراء ساده که ما به اون منات و علت نرسیم، یعنی در واقع حکم به اون طبیعت مشترک بین افراد بر نگرده، این مفید ظنه، مفید علم نیست. اما اگر استقراء به اون طبیعت و ماهیت مشترک بین افراد برگرده، ما بتونیم کشف بکنیم، این میشه استقراء معلل و این در واقع میشه جزء تجربیات. تجربیات در علوم از این نوع استقراء، نه از اون استقراء ساده. خب حالا مؤلف این بیانی بود برای اینکه ما حکم کلی را چگونه به دست می آوریم، راه های مختلفی دار. مؤلف قبض و بس معتقد هست که تأثیر متقابل علوم و تأثیر پذیری معرفت های دینی از معرفت های برون دینی، که شواهد تاریخی را ایشون برای اثبات این دوتا مطلب، یعنی ترابط همه علوم یک نکته و یکی هم تأثیر پذیری معرفت دینی از برون دینی غیر دینی، که با این شواهد خواسته را اثبات بکنه، معتقده که اینا از قبیل فرد به ذاته. یعنی ذکر چند مورد، اگر ایشون یک مورد را هم که ذکر بکنه کافی است، اینکه چندین مورد ذکر کرده است، این نیازی به اونها نبوده، ضرورتی نداشته، نمیخواسته از راه استقرا وارد بشه، یعنی از راه فرد به ذاته، یعنی یک نمونه حکم ماهیت را، حکم طبیعت را برای ما بیان میکنه. حالا عبارتش را ملاحظه کنید، بگوید اگر دیدیم که کسی مثل آقای طباطبایی میگوید که چون نظریه علمی راجع به شهاب ها عوض شده است، آیه مربوط به شهاب ها هم باید به نحو دیگری معنا بشود، تصور من این است که به یک نمونه علمی خالص از تفسیر رسیده ایم. فرد به ذات هیچ خصوصیتی در این آیه و در آن نظریه علمی نیست که مفسر را بدان رأی کشانده باشد. این مطلب در همه موارد مشابه جاری است و فرد خالص معنای جز این ندارد و ما هم در قبض و بسط غیر از این نمیگوییم. قبض و بسط تئوریک شریعت چاپ سوم صفحه 520. خب یک جمله ایشون دارن که اون جمله میتواند کلیدی باشد برای نقد نظریه خود ایشان، همین که گفته است در همه موارد مشابه. سخن این است که این موارد مشابه در این مثالی که شما گفتید چیه؟ علامه طباطبایی این مطلب را درباره شهاب‌ها گفته که نظریات جدید چون نظریات قدیم را مثلا باطل کرده، امروزه ما اگر بخوایم درباره آیات مربوطی به شهاب‌ها سخن بگوییم و تفسیر بکنیم، نباید به معرفت‌های پیشین قدیم استناد کنیم و تفسیرمون رو باید تغییر بدیم. خیلی خوب، حالا ایشون این را اینجا بیان فرمودن. خود شما هم گفتید که در موارد مشابه، ما هم میگیم بسیار خوب در موارد مشابه. موارد مشابه چی چیه؟ شما یه وقت مشابهت را در تفسیری بودن رأی میگیرید، حکم میگیرید، میگید که بله این یک حکم تفسیری است. پس در همه موارد تفسیر قرآن، خواه آیات مربوط به پدیده های طبیعی باشد یا مربوط به وقایع تاریخی و یا معارف و اعتقادات یا احکام فقهی یا اخلاقی و غیر از آن باشه، این جاری است. یا شما مرادتون این است از موارد مشابه، این غلطه. موارد مشابه یعنی چی؟ یعنی اون چه که مربوط می شود به آیات ناظر به عالم طبیعت. میتونیم اینجا ما القای خصوصیت کنیم، بگیم نظریه علمی درباره شهاب ها خصوصیتی ندارد. درباره نباتات هم مثلا اگر بود، درباره کوه ها اگر نظریه علمی خاصی آمد که با گذشته متفاوت بوده، درباره وقایع جوی، درباره مثلا مسائل مربوط به فلکیات و جنین شناسی و اونچه که مربوط به خواص پدیده های طبیعی هست که در قرآن کریم بیان شد، میگیم همین اینا رو شامل میشه، اینا مشمول همون موارد مشابهه. یعنی قاعده وحدت حکم الامثال در اینها جاری است. این القاء خصوصیت منطقی است، صحیحه، با حفظ اون اصل اون مبنا. الان بحث ما فعلا اینه که ایشون خواست از یک مثالی که از علامه نقل کرده بر اون مثال میگیم. خیلی خوب، علامه این سخنی که گفته است، حالا چه خود ایشان چه دیگری، اگر در سایر پدیده های طبیعی نظریات علمی جدیدی پیدا شد که با دیدگاه های گذشته متفاوته و در تفسیر آیات قرآن در اون مسائل، اون موضوعات، مفسران از علوم گذشته استفاده کرده بودند و تفسیر کرده بودند، باید ما اون تفسیر را تغییر بدیم، یعنی اون علوم را باید بگذاریم کنار و از علوم جدید استفاده کنیم. عرض کردم حالا ما اصلا بحثمون این نیستش که این شیوه ی از تفسیر درسته یا نه، تفسیر علمی قرآن کردن، حالا چه علوم گذشته چه علوم حال چه آینده اصولا صحیح هست یا نه، و اگر صحیح هست ضابطش چی هست، ملاکش چیه، این بحث آخریه. فعلا میخواییم مثال را تحلیل بکنیم. این نمونه فرد به ذات است، بله، اما در موارد مشابه. همین موارد مشابه رو ما میگیم حرف درستیه. موارد مشابه نه همه ی آیات قرآن که تفسیر قرآن باشه، مثلا در مباحث مربوط به نماز، به روزه، به عبادیات، به معاملات و سایر مباحث. نه، اونا چه ربطی داره؟ کمان که خود علامه طباطبایی مگر آمده از این نظریه شهاوا که تغییر کرده درباره آیات مربوط به صفات الهی، صفات ذاتیه یا صفات فعلیه الهی، مگر از اونا استفاده کرده؟ به کار گرفته؟ خب به کار نگرفته، چون سنخیتی نداره، مماثلتی نداره، نوارد مشابه نیست. پس این مطلب که ایشان می‌فرمایند، این یک فرد به ذات است و کافی است که ما در همه زمینه‌ها آن را به کار بگیریم، این برداشت، برداشت نادرستی است و سخن قابل قبولی نیست. حالا اگر کسی بگوید آقا خصوصیت علم طبیعی دخالت نداره، ما بریم مبنا را چه بگذاریم؟ بگیم که علامه از یک معرفت بروندینی برای فهم آیه قرآن استفاده کرده، تفسیر قرآن استفاده کرده، یعنی یک معرفت درون دینی یا درون متنی. پس تعمیم بدهیم. علوم دیگر هم همینجور تأثیر میگذارن و اختصاص به این معرفت خاص نیست. یعنی از این جهت الغای خصوصیت بکنیم که بگوییم که همه ی علوم برون دینی در معرفت‌های دینی تأثیر میگذارن، لااقل این رو بپذیریم از ایشان. از کردیم چون دو تا مدعا داره، یکی این که همه ی معرفت‌ها در هم تأثیر و تأثیر دارند و تأثیر تحولی دارند، و ثانیاً معرفت‌های بروندینی بر معرفت‌های دینی تأثیر میگذارن. حالا این مدعای دوم رو ازشون طبق این قانون بپذیریم و اون وقت بگوییم که این مثال شهاب ها فرد به ذات است برای هر معرفت بروندینی، و رأی تفسیری در آیات هم که مربوط به شهاب هاست فرد به ذات است برای هر معرفت دینی. پس هر معرفت بروندینی تأثیر میگذارد در هر معرفت دینی، طبق این مطلبی که بیان کردیم، یعنی با الغای خصوصیت در مورد شهاب ها و در مورد تفسیر آیات مربوط به شهاب ها. پس یک فرد میتواند مبنا باشه برای تعمیم و این دیگه از باب استقرار نیست. خب این سخن هم سخن نادرستی است، برای اینکه کلیت و شمول در قواعد علمی، معرفت های علمی، کلیت و شمول اونجا اون وقتی است که حکم برود روی اون طبیعت یا اون عنوان کلی، و ما این که حکم مربوط به طبیعت و عنوان کلی هست را از سه راه میتونیم به دست بیاریم. یکی این که خود اون ماهیت و عنوان کلی را تحلیل بکنیم، مثل این که میگوییم مثلث سه ضلع دارد، یا میگوییم دایره گرد است، یا میگوییم معلول محتاج به علت است. این ماهیت دایره، ماهیت مثلث، ماهیت ممکن، این خاصیت رو داره. و گاهی از طریق شناخت یک فرد است از یک ماهیت یا عنوان کلی، با علم به این که حکم مورد نظر به خصوصیات فرد مربوط نیست، مثل طعم یک نوع غذا، یک نوع خاص از غذا را که ما بچشیم بگیم دیگه حالا هر غذایی از این نوع هم که باشه همین طعم را داره، یا مثلا یک خاصیت یک کالا، اثر یک کالا که حالا یه فردش ما آزمون کردیم، بقیه یه فردهای دیگر هم این خاصیت رو دارن. یا مثلا یک شکل هندسی که مثال زدیم یک حکمی داره، بگوییم بقیه یه اشکال مثل این هم حکم رو داره. یکی هم از راه استقراءه که موارد را بررسی کنیم و خصوصیات را ببینیم که در آزمایش تأثیر نداره، تا برسیم به اون کلی که مثلا حرارت منشأ انبساط فلزات. خب حالا فرد به ذات از این سه مثالی که عرض کردیم کدوم میشه؟ میشه همون قسم دوم که یعنی یک فردی ما داریم که میدونیم خصوصیتی نداره. خب معلومه که حکم در این مورد مقید و محدوده، یعنی کلیت و شمول مربوط به ماهیت نوعی است که اون فرد یکی از مصادیقشه، نه همه ماهیت های دیگر، نه همه عناوین و مفاهیم دیگر. مثلا وقتی ما حکم تساوی زوایای مثلث را با دو قائمه در یک شکل خاص مثلث به دست می آوریم، این فرد به ذات است برای همه اشکال مثلث، اما نه برای همه اشکال هندسی، برای مربع نیست، برای دایره نیست، برای زوزنقه نیست. نمیتونیم تعمیم اونجور بدهیم که فراگیر باشه، بگیم ما حکم شهاب ها را تعمیم بدهیم به همه علوم بروندینی، حالا این علوم بروندینی علوم طبیعی باشن، تاریخی باشن، هرچی باشن، و آیه شهاب ها را هم که تفسیر هست تعمیم بدهیم به همه آیات قرآن و همه معرفت های دینی. نه، این ما چنین چیزی در فرد به ذات نداریم. بنابراین این تلاشی هم که ایشون کردن که با استفاده از قاعده فرد به ذات این اشکال را برطرف بکنند و نظریه خودشون را که ترابط معرفت‌های بشری است به صورت کلی، ترابط تأثیرگذار و تأثیر تحولی و تکاملی، و یا همه معرفت‌های بروندینی تأثیر تحولی دارند در همه معرفت‌های دینی، این ادله ای که اقامه شد عقلا و شواهد استقرایی و حتی بر اساس قاعده فرد به ذات، این قابل اثبات نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.